بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، مبحث قطع، بحث تجری، جلسه 93، روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390، مطابق با 21 ربیع الثانی 1433، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در صدد بیان این معنا بودیم که ببینیم مقام ثبوتی تعلق خطابات به تجری، آیا میشه در مقام ثبوت خطابی تعلق بگیره، و این رو در دو مرحله بحث کردیم. یک مرحله راجع به خطابات اولیه بود، خب بحثش رو تا آیان رسوندیم و به پایان رسید. اشاره کردیم که اونجا امکان پذیر است یا نیست، ما وجه عدم امکانش رو گفتیم، دیگران هم بیان کردن، اون تا فرمایشات دیگران رو نپذیرفته بودیم و جواب داده بودیم. حالا در رابطه با خطابات جدیده داشتیم بحث میکردیم که آیا غیر خطابات اولیه جداگانه بخواد شارع تجری رو حرام کنه، از نظر مقام ثبوتی اشکالی نداره، از نظر عقل مشکلی نیست. در این مرحله هم گفتیم که مقام ثبوتیش فرمایشات آیون این بود که ظاهرا نشود. دیروز من چند تا وجهش رو اشاره کردم و همون وجهایی که گفته بودن جوابم همون جوابایی که داده بودیم، فقط مانده بود این وجهی که آخریه که من دیگه دیروز درس رو تعطیل کردم، امروز ایشالله براتون بگم که یه وجه دیگری رو بیان کرده مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه. از کسانی که قائلن میگن خطابات نمیتونه تجری رو بگیرد، وجهی که بیان کردن نمیتونه بگیرد، میخوام این اشاره کنم که یه وجه دیگری بیان کردن که بگیم خطابات نمیگیرد. مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول جلد سوم صفحه 45 در اونجا دارند که به این عبارت دارند، برای عدم امکان فرمودن که به ان یکون المانع، به ان یکون المانع هو عدم ثبوت المصلحه والمفسده فی المتعلق فی التجری. فرمود علت این که بگیم نمیشود خطابات جدیده شامل متجری بشه، مانع از این که بخواد شامل بشه، علتش اینه که مصلحتی براش ثابت نشده، مفسده‌ای براش ثابت نشده. تا مفسده و مصلحت در متعلق نباشه در متجری، چگونه میشود که تجری حرام باشد؟ علت این که امکان ندارد حرمت داشته باشد از باب این که مفسد و مصلحت برای تجری و انقیاد ثابت نشده، و چون ثابت نشده است پس بنابراین امکان نداره که بگیم تجری حرامه، انقیاد واجبه. فرمودن بقی هنا و چون آخر لعدم امکان تعلق الحرمت به تجری، برای که نشاهد و ذکرشو در کلام محقق نائینی فی فوائده، و اون عبارت اینه هو به ان یکون المانع هو عدم ثبوت المصلحه والمفسده فی المتعلق فی المتجری. چرا ثابت نشده مصلحت مفسده؟ فرمودن لان المصلحه والمفسده ان کانتا، اگر بناس مصلحتی هم باشه مفسده هم باشه، اگرم بناس باشه لأن المصلحه والمفسده ان کانتا، کانتا فی الواقع و نفس الامر، اون واقع نفس الامرش، اینو خود خمر مفسده داره، نه اینکه مفسده در تجلیش باشه. اگرم بناز مفسده‌ای باشه در خود خمره، در انقیادم اگر بناز مصلحتی باشه در خود اون اصل واجب مصلحت است، نه در خود انقیاد. فرمودن لعن المصلحت و المفسده این کانتا کانتا فی الواقع و نفس الامر لا فی تجری و انقیاده، نه این که در تجریش مفسده باشه یا در انقیادش مفسده باشه، نه. فرمودن این که لا فی تجری و انقیاده، این دلیل خود مرحوم آقای ناینی از اون بزرگوارا نقل کرده. فرموده عده از آیون چند مانع را در این که میگن تجری حرام نیست به علت اینه که مصلحت و مفسده در اون نیستش. خود مرحوم آقای ناینی جواب داده از این مطلب، خود مرحوم آقای ناینی از این مستدلی که این دلیل آورده جواب فرمودن ازشون. به چی جواب دادن؟ جواب رو به این بیان دادن، فرمودن به انه لا یصلح ان یکون مانعا عن الخطاب. فرمودن این حرف شما مانع نمیشه از این که خطاب داشته باشید، چه اشکالی داره؟ مانع از خطاب نیست. چرا؟ ولی که خطاب اینجا و در احکام اینجور نیست که دائم مدار این باشه که مصلحت باشد تا خطاب واجب داشته باشد، مفسده باشد تا ارمان، نه اون که چیزی نیست. فرموده که به انه لا یصلح یکون مانعا عن الخطاب، فرموده این فرمای شما اینجوریست که مانع از خطاب بشه. چرا؟ لأن صحت الحکم لا تدور مدار وجوده ما فل متعلق. فرموده علتش اینه، برای که صحت حکم اگر حکم میخواد صحیح باشه لا تدار و مدار وجوده ما، اینجور نیست که دائر مدار وجود این دوتا باشه، یعنی مصلحت و مفسده. لا تدور و مدار وجوده ما فل متعلق، حتما باید متعلق مصلحت داشته باشه، حتما باید متعلق مفسده داشته باشه تا حکم بشه، همچه شده نیچه. فرمودن به اینکه لعن صحت الحکم لا تدور و مدار وجوده ما، یعنی مصلحت مصفل متعلق، بعد ما کان القبح الفاعلی مناطا للخطاب، بعد از اینکه قبح فاعلی خودش ملاک خطاب شد، مناط خطاب شد، دیگه لازم نیست بگیم حتما تو متعلقش هم باید مصلحت و مفسده باشه، نه، که انه اونجا باشه نباشه اثر نداره در مسئله ما. این جواب رو مرحوم آقای ناینی دادند. ما عرض کردیم که این جواب به نظر ما لا یسمنه و لا یغنی عن جوع، به نظر ما آدم رو سیر نمی کنه اونجوری که باید آدم قانع بشه، با این حرف نمیشه، چون با مشرب عدلیه نمی سازه. فرمایش حضرت آیت الله با مشرب امامیه و عدلیه نمی سازه. چرا؟ مگر مشرب عدلیه چیه؟ برای که مشرب عدلیه و امامیه احکام را تابع مفاسد و مصالح می دونه، برخلاف اشاعره است. اشاعره قبول ندارن، میگن لازم نداره احکام حتما تو متعلقش مصلحت باشه، نه باشه، همون مصلحت در انشا بسه. امامیه و عدلیه که ما هستیم، نه، بگیم احکام شرعیه تابعت للمصالح و المفاسد، هر جا مصلحت باشد ملزمه واجب، هر جا مفسده ملزمه باشه حرام. حکمه ما اینه دیگه. شما چطور میفرمایید که حکم دائم مدار وجود این دوتا نیست؟ چطور آقا فرمودن وجود مدار نیست این دوتا؟ ما گفتیم این جواب آقا البته مهمه، عبارت ها شاید نظر مبارکش هم این نباشه، نظر مبارکش این باشه که حالا وقتی خود تجری به نفسی مثلا حکم حرمت داشت، این دائم مدار نیست که حالا واقع خود خمرم مفسده داشته باشه، شاید نظرشون این باشه، حالا عبارتشون یه خود نارسه. من نظرم اینجوری میاد که ایشون نمیخواد اونجوری بگه که انکار کنه مثلا مثلا. حالا عبارتش رو آوردم خدمتتونم، بازم خودتونم دقت کنید. که نمیخواد بگه حرمت تجری دائر مدار وجود مفسد در متعلق واقعی. نظرشون این باشه. بگه این باشه که با ما یکی میشه نظر. اگه غیر این باشه، ظاهر عبارت خود زنندگی داره، ما از بابی که باز مدیون این بزرگوار نشیم تذکر میدیم برای که شما ما گفتیم این فرمایش شما با مشرب عدیه نمیسازه. چرا؟ چون ما نظر ما اینه که احکام تابعت مساله هست و برابر این، پس ما هر جا مصلحت باشه حکم هست، حکم وجود، هر جا مفسده باشد حکم حرمت، اگر مصلحت مفسده نباشه یه حکم حرمت وجود نمیاد. خب پس حالا این که نشد چی جواب مثلا؟ اولا در جوابی که به اون آقا میخواییم بیدیم اینه، اولا در جواب اینه که باید این مسئله رو اینجا حلش کنیم. به فرمایید این قبح فاعلی، آیا این سوء سریره خبث باطن که این عبد داره به نفسها خودشا، نفس سوء، خود قبح فاعلی، خود خبث طینت به نفسه دارای این مفسده ی حد که بخواد حرمت رو اثبات کنه؟ آیا در این حد هست؟ قبح فاعلی در حدی هست که بتونیم بگیم دارای مفسده است، پس کان حرامه. اگر بتونی اثبات کنه خوبه. پس این دار مداره که مقام اثبات رو بسنجیم، نه در مقام ثبوت. ثبوتن مشکل نداره. این اگر واقعا قبح فاعلی و سوء سریره باطن عبد در مقام ثبوت واقعا مفسده داشته باشه، مفسده داره حرام هم میشه. پس گیر ما در مقام ثبوت نیست، گیر در مقام اثباته. آیا دلیل داریم در این که قبح فاعلی در حدی باشد که موجب مفسده ملزمه باشد تا حرام بشه، یا در انقیاد حسن فاعلی در حدی هست که مصلحت ملزمه بیارد تا نتیجه واجب باشه؟ اینه باید اثبات بشه. این اگر ادله ما در مقام اثبات انشاءالله بعدن، انشاءالله بعد از تعطیلات، اگر عمری باقی بود آمدیم انشاءالله بعد از تعطیلات باید صحبت میکنیم برای شما، اگر ادله داشته باشیم که برسونه که خبث فاعلی، حسن فاعلی اینا دارای چنین مقامی باشه، اب نداره. مقام اثباتی رو باید درست کرد، نه مقام ثبوتی. ما نوشتیم به محضر عزیزان که این مطلب شما از نظر مقام ثبوت مشکلی نداره که بخواد خبث فاعلی حرام بشه، حسن فاعلی واجب، مشکلی از نظر مقام ثبوتی نداره. منتها اثباتش به دلیل عقل و شرع که بتوند عقل و شرع این اثبات کنه، آیا این مقدار از قبح فاعلی یا حسن فاعلی، این مقدار که طرف یه همچین حالتی وجودی داره که میخواد مقتول الخمریه رو بخوره، حالا ولو این که خمر نشده ها، ولی خبز باطنیش در این حد است که میخواست بره بخوره، خورد و بعد به تصادف آب در آمد، حالا این عمل میشه حرام؟ در حدی است که میشه حرام. این اول کلام که شما باید حساب بشه و اول کلام است که باید ایشالا بعدن صحبت کنیم، ولو تجری را مورد خطاب قرار میدیم به ملازمه. اون اشکال باز به ذهنتون نیاد که متجردی که نمیشه مخاطب قرار داد، ولی که آدم متجرد تا خرابش بکنی و از تجری بیرون میاد. نه 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 نه، قرار شد متجری را به عنوان ملازم، ای مقتوع الخمریه، ای آقایی که قاطع الخمریه است، این که میشه که یعنی که با قبلا هم اشاره کردیم، ولو به ملازمش انسان خطاب بکنه به مقتوع الخمریه، آقای مقتوع الخمریه حرام است برای تو مقتوع الخمریه را استفاده کنی، اشکالی هم نداره به عنوان ملازم. پس بنابراین جواب این آقای مستدل به اینه که این بیان شما اثبات امتناع ثبوتی را نمی کند، بلکه در ثبوت هیچ اشکال ندارد، اگر باشه مقام اثباتش باید درست کنیم. این مرحله روشن شد. اگر این مسئله ما رو و جواب ما رو به ذهن مبارک عزیزان جا افتاد و چسبید به ذهن مورد و دلتون به او فرا گرفت، جواب مرحوم آیت الله محقق آقاضیاءالدین هم داده میشه، جواب فرمایش آقای آقاضیاءالدین هم داده میشه. مرحوم آقاضیاء چی فرمودن مگر؟ مرحوم آقاضیاء فرمایشون البته تو کتاب خودشون نیست، در پاورقی کتاب فواید الاصول نقل شده، چون در نجف اینجوری رسم، ما اون موقع البته کوچک بودیم، نجف بودم، درس هر دوش رو میدنم، گفتم هم درس مرحوم ناینی رو هم درس مرحوم آقاضیاء رو. این دو شخصیتون دو رکن اساسی نجف بودن در علم اصول، اینا تقابل به هم داشتن، هرچی آیت الله ناینی میگفت آقاضیاء پنبش میزد، هرچی آقاضیاء میگفت ناینی پنبش میزد، شاگردارا میفرستادن با درس هم دیگه. این آقا در شاگردش میگفت برو درس آقای آقاضیاء ببین چی میگه، بیا خبر بده تا من جواباشو بدم. آقاضیاء همه کار میگرد، آقای ناینی هم همه کار میگرد. یک روش علمی بود در نجف این بود که با هم دیگه توجه داشتن که فرمان والا در ما مرده ها رو میاریم حساب، در حال زنده الان آقایی هیچ که هم نمیاد جواب بنده رو بده یا جواب بزرگوار بدم، نه جواب آقا شاگرد تو برو درس فلانی این چی میگه من میخوام به جواب شو بدم، نه ما چیزی، بله بعد از اینکه از دنیا رفت و کتاباش دست ما آمد، خب نگاه میکنیم آقا چی برموده مثلا جواب بده. نجف اینجوری نبود. یکی از جاهایی که شاگردان آیت الله ناینی از آقاضیاء مطلب گرفته بودن در حاشیه فواید آوردن اینجا بوده، این آدرس رو خواستم بگم که آدرسش در اونجاست، همون جلد فقط منتها هم جلد سوم صفحه 44 یاد داشت کنید، در پاورقی اونجا آمده صفحه 44 در جلد سوم فواید الاصول پاورقی حاشیه مرحوم آقاضیاء رو آورده. خب مرحوم آقاضیاء چی گفت که جواب اونم به حرف ما روشن میشه؟ مرحوم آقاضیاء این حالا اگه خواستید عبارت شما میخونم برای که شما شاید مثلا یا فواید نداشته باشید یا حوصله نداشتید، شب عید دیگه ممکنه فرصت نکنید برید نگاه بکنید، حالا من براتون بخونم عبارت رو. مرحوم آقاضیاء اینجوری داره فرمودن که ولنا ان نقول، ولنا ان نقول ان تمام المنات، ان تمام المناط وطي على الطغيان على المولى والتسليم له. آزیا میگه بابا خودتون میدید ملاک حرمت و وجوب که انه چیه؟ ملاک همینه که طغیان بر مولاست، کسی که طغیانگر باشه، طغیانگر که شد میشه حرام، کسی که تسلیم باشه میشه واجب. ملاک در محبوبیت مقبولیت اینه دیگه، فرموده برای ماست لنا ان نقول ان تمام المنات على الطغيان على المولى والتسليم له الجامعين. این طغیان و تسلیم جامعینن، جامعین بین چی؟ بین الاسیان و تجری و الاطاعت و الانقیاد. درسته؟ این طغیان جامع بین این دوتاست، طغیان جامع بین اسیان است و تجری، اسیان مال واقعیه، تجری مال علمه. نگاه کنید طغیان جامع بین این دوتا فرده، فرد اولی واقعیش اسیانه، فرد دومش چیه؟ تجریه جرد. فرموده به این که اینا دوتا از جامعین بین الاسیان و تجری و الاطاعت و الانقیاد، و این عیزه اگر ملاک اینه، ما اونی که میخواییم طغیان میخواییم، یا در واقع یا در علم طغیان میخوایی دیگه، و این عیزه. پس بنابراین الغفلتو ان فرد الجامع مع الالتفات به نفسه ولو به خیال فرد آخر لا یزر به استحقاق العقوبه و قبح الفائلی ولو صادق الفرد الاخر کمالا یخفا. خب چیزی دستگیرتون شد؟ این فرمایش ایشونه. چی میخواد بگه آقای آزیا؟ چی میخواد؟ قلمش سنگین ایشون. قلمشون میخواد سنگین بودی. ایشون میگه بابا جامع چی شد؟ طغیان. جامع بین اسیان و تجری طغیان شد. خیلی. این آقایی که حالا غفلت میکنه از یه فردی. غفلت از فردی داره. یعنی غفلت داره از این که این خمر نیست. این آبه. این غفلت داره. نمیدونه. غفلت از این فردی که توی جامع هست. شرب المایه. شرب المایه خمر میتونه باشه، آب هم میتونه باشه. این غفلت داره که این خمر نیست. غفلت از فرد جامع با التفات به خود جامع. دقت کنید. مع التفات به نفسه، با التفات به خود جامعه، چون توجه به شرب داره ها، دست میبره آب و بند میاره، نگاه کن اینا شبه با اراده است، دست میبره آب و بلند میکنه، تو نمیدونی این خمره، خیال میکنی خمره، خیال میکنه خمره. میفهمد الغفلت عن فرد الجامع مع التفات به نفسه ولو به خیال فرد آخر، ولو اون به خیالش این فرد دیگره، ولو به خیال فرد نخواه، آیا این ضرر میزنه به عقوبت؟ نه. پس معلومه آدم علیه مالش جسش خرابه، ولو خیال کرده که این الان سن آب خمره، ولی الان کلا معلومه که جسش خرابه، پس این استحقاق عقوبت داره. فرموده به این که این لا یزر رو به استحقاق العقوبه، به ضرر نمیرسونه و ضرر نمیتونه و قبح الفائلی ولو صادق الفرد الاخر، ولو اینکه مصادف اینجا شده با فرد دیگری که آبه، اینجا با خود خمر نبوده، آب در اومده. خب باش آب در اومده رو الا کله این علیه مالی جنسش جلبه بزنیش بیزیر شلاق بخوابونیدش فلان فلان شده بود، این اگه شراب بود خورده بود دیگه، حالا آب در اومد الا کله آدم جنس خرابیه، بزنیش بیزیر شلاق. مرو واضیا میفرماید صرف این که عالم نمیدونسته این مصادفه یا نه، که ضرر نمیرسونه، که برادر من عزیز من این مردی شو بخم کنه، پس باید کتکش زد، پس تجری حرام. ما جوابی که دادیم جوابی هم داده شد. چرا داده شد؟ درشی ما گفتیم ثبت الاصل و من خوش آقا جان ببخشید اول یک کاغذی بذار بر توش نقشه بکش، بگردم نقشه رو که هواک نمیش کشید، یک کاغذ بذار جلوت، یک چیزی بذار بعد نقشه بکش. حالا چطور؟ سلام نشه. مگه اینجا چی شده؟ خب اول به من بگو ببینم آیا خب فاعلی مفسده داره؟ ملاک داره؟ این جرعت این چینینی فقط به قدر حقوق فاعلی، این جرعت جرعتی هست که اون عقوبت به شوش کنید. اول رو کلام نید دلیل آوردی؟ روایت داری؟ حدیث داری؟ چیزی نداری که. پس شما اول ثابت کن که قبح فاعلی هم مثل خود خمره. وقتی ثابت کردی درست میشه. حالا میگم میگه آقا این مردی هم آقا دست برده آب در آمد باشه، اما حالا از کجا معلومه قبح فاعلی؟ این باید بیم سراغ در خانه اهل بیت، بینیم آیهی روایتی چیزی داریم در جایی که حضرت بگد مقتول الخمری هم خوردن شرام هست؟ اگه گفت رو چشم این نگفت که از خود واره میتونیم حرف بزنیم. پس این جوابی که ایشون رو فرمایش کردن با جوابی که ما داریم فرمایشش رو میره در حاشیه دیگه، کنار میره دیگه، دلیل نمیشه. پس هر چه نزا داریم باید مقام اثباتی بحث کنیم برادران، نه ثبوتی. مقام اثباتی هم انشاءالله باشد برای روزی یک شنبه بعد از عید انشاءالله، یعنی روز 13 فروردین انشاءالله خدمت رو اینجا برسیم. صلواتی لطف فرمایید.